ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شبانگاهی چهارشنبه 5 آبان ماه 95 برابر با 26 اکتبر سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله نیز گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو خواهید شنید. از جمله نگاهی خواهیم داشت به آخرین قطعنامه اتحادیه اروپا برای گسترش روابط با ایران. قبل از شنیدن گزارش های این مجله ابتدا بشنیم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از بهروز کارونی.
شنوندگان گرامی، ینس استولتنبرگ دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز چهارشنبه از روسیه خواست تا حملات هوایی به شهر حلب سوریه را متوقف کند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، دبیرکل ناتو با اشاره به اعزام ناو هواپیمابر کوزنتسوف و چند ناو نظامی دیگر روسی به سواحل سوریه از امکان افزایش میزان حملات هوایی روسیه به شهر حلب ابراز نگرانی کرد. در این میان به رغم برخی گزارشات درباره ادامه حملات هوایی در سوریه، روسیه اعلام کرد که مدت توقف حملات هوایی خود را در حلب تمدید کرده است. غرب روسیه را متهم به ارتکاب جنایت جنگی در حلب از طریق بمباران مناطق غیر نظامی کرده است، اما مسکو این اتهامات را رد می‌کند. شرق حلب در دست مخالفان حکومت بشار اسد است. از زمان آغاز حمله ارتش سوریه به حلب در اواخر ماه میلادی گذشته که با پشتیبانی هوایی روسیه صورت گرفته است، نزدیک به 500 تن کشته و بیش از 2000 تن زخمی شده‌اند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه گفت نشست سه‌جانبه وزیران خارجه ایران، سوریه و روسیه برای بررسی تحولات سوریه روز جمعه در مسکو برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای قاسمی افزود محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پس از این نشست با سرگئی لاوروف همتای روس خود درباره همکاری‌های دو جانبه نیز گفتگو خواهد کرد. ایران و روسیه از حامیان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری روسیه سوریه به شمار می‌روند. حمایت نظامی این دو کشور از دمشق انتقاد برخی از کشورهای منطقه و غرب را به دنبال داشته است. در این میان تهران می‌گوید که فقط کمک مستشاری در اختیار حکومت سوریه قرار می‌دهد. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی گفت قوه قضاییه اجازه نخواهد داد اتحادیه اروپا در تهران دفتر تأسیس کند. به گفته او اتحادیه اروپا می‌خواهد با تأسیس دفتر با مدافعان حقوق بشر و NGO‌ها ارتباط نزدیک داشته باشد تا از روند اجرای حقوق بشر در ایران اطمینان حاصل کند. جواد لاریجانی دفتری را که اتحادیه اروپا در نظر دارد در تهران دایر کند لانه جاسوسی خواند، ولی گفت این دفتر اگر برای پیگیری موضوعات تجاری باشد مشکلی نیست. در مرداد ماه سال جاری وزارت امور خارجه ایران تایید کرد که اتحادیه اروپا قصد دارد دفتر مستقلی در تهران تأسیس کند و دو نماینده این اتحادیه در سفارت هلند برای پیگیری امور مشغول فعالیت هستند. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک با انتشار بیانیه حمایت خود را از کمپین مخالفت با تغییر قانون کار اعلام کرد. پیشتر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرده بود که توماری را برای ابراز مخالفت با لایحه تغییر قانون کار تهیه کرده است. طرفداران این لایحه میگویند برای جلب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال قانون کار باید تغییر کند، اما تشکل‌های کارگری با اشاره به تجربه سال‌های گذشته میگویند که نتیجه تغییرات مورد نظر به زیان کارگران خواهد بود. آنان اشاره می‌کنند که با تغییر قانون کار دست کارفرمایان برای اخراج کارگران باز خواهد شد، موضوع افزایش سالانه حداقل دستمزد منتفی خواهد شد و کارگران امکان تشکل‌یابی و اعتراض صنفی نخواهند داشت. وحید جان
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از بهروز کارونی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. گفتگوی زنده و مستقیم ما رو خواهید شنید با خبرنگار رادیو فردا درباره آخرین تحولات عملیات موصل و همچنین گزارشی خواهید شنید درباره نیروهای ترکیه که همچنان بر حضور خودشون در سوریه و عراق تأکید دارن.
ترکیه با این دو بهانه نمیتونه که بغداد رو قانع کنه مگر اینکه تعهدی بده در مورد سازندگیش در آینده موصل.
قطعنامه اتحادیه اروپا برای گسترش روابط با ایران، گزارشی خواهید شنید در همین باره.
خب طبیعیه که این قطعنامه نقش مثبتی رو خواهد داشت، دست کم موانع سیاسی برای معامله شرکت‌ها و مؤسسات اتحادیه اروپا با ایران رو برخواهد داشت.
اداره جنایی آلمان از افزایش حمله به پناهجویان و آتش زدن خانه‌های آنها گزارش می‌دهد. اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. عملیات نیروهای عراقی برای آزادسازی شهر موسل از تصرف گروه حکومت اسلامی یا داعش در دهمین روز خودش همچنان ادامه داره. زنده و مستقیم همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا ممنون که با ما هستی. عملیات آزادسازی موسل چگونه پیش میره ایلیا؟
وحید، نیروهای عراقی در دو محور دارن عملیات خودشون رو پیش میبرن، یکی محور شرقی و جنوبی و یکی محور شمالی که نیروهای کرد، نیروهای پیشمرگه توش هستن. نیروهای عراقی در جنوب موسل تا حدود زیادی پیشرویشون متوقف شده به خاطر مقاومت سرسختانه شبه نظامیان داعش در منطقه اشوره، منطقه‌ای که از روز گذشته داشتن سعی می‌کردن واردش بشن اما تا الان نتونستن. این منطقه گویا شبه نظامیان درش خوب سنگر گرفتن و از عملیات انتحاری استفاده می کنن برای جلوگیری از پیشروی نیروهای عراقی. اما محور دیگه عملیات محور شمالی هست. نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق پیشروی هایی داشتن در عملیات روزی که گذشت در دشت نینوا، علاوه بر این که دارن به محاصره بشیق ادامه میدن، چند روستا رو تونستن از تصرف شبه نظامیان داعش خارج کنن، از جمله روستاهای عمر قامشی، باتنایا و همچنین درک. چند روستای دیگر رو هم محاصره کردن. البته این محاصره روستاها باعث میشه غیر نظامیان خیلی سخت‌تر بتونن خارج بشن از مناطق درگیری ها، ولی به هر حال عملیات ادامه داره و نیروهای پیشمرگه به حدود 8 کیلومتری شهر موسر رسیدن.
ایلیا، پس از اون که شبه نظامیان داعش در روزهای گذشته شهر کرکوک رو هدف قرار دادن، بعضی گزارش ها منتشر شده که برخی از این مقامات محلی شهر در حال بیرون راندن پناهجویان عرب از شهر هستند. جزئیات بیشتر این ماجرا چیه؟
وحید، دومین روز هست که این گزارش ها میرسه. حتی سازمان ملل متحد در این باره ابراز نگرانی کرده. دیدبان حقوق بشر عراق در گزارشی که داده گفته مقام های محلی شهر کرکوک دارن آوارگانی که به شهر پناه بردن، آوارگان عرب سنی رو بیرون میرونن از شهر، تا جایی که گفته میشه در یکی از ایست های بازرسی در منطقه از شب صدها نفر اونها الان تجمع کردن و نراه پیش دارن و نراه پس، چرا که از دو طرف اونها رو رانه میدن. این بیانیه نیروهای امنیت کرد، یعنی نیروهای آسایش رو متهم کرده به بیرون راندن اونها. متهم میکنن اینکه بعضی از شبه نظامیان در میان آوارگان به شهر وارد شدن و عملیاتی انجام میدن.
ایلیا، الان در این عملیات موسر ایران داره چه نقشی رو ایفا میکنه؟
عمدتاً دو تا نقش داره ایران. یکی نقش مشاوره داره، بعضی از مستشاران نظامی ایرانی در جنوب موسل حضور دارن و به نیروهای عراقی کمک میکنن، مشاوره نظامی میدن. یکی نیروهای تحت حمایت ایران، یعنی میشه به نظامی شیعه موسوم به هشت شبی هم حضور دارن، اگرچه تا الان جلوی پیشرویشون به داخل شهر گرفته شده به خاطر بعضی از ملاحظاتی که سازمان‌های حقوق بشر داشتن، اما به هر حال در عملیات نقش ایفا میکنن.
متشکرم. آخرین تحولات عملیات موسر رو از ایلیا جزیره، خبرنگار رادیو فردا در منطقه میشنیدید. اما در ادامه گزارشی هم بشنوید با این موضوع که علیرغم اعتراض‌ها نیروهای ترکیه بر حضور خودشون در سوریه و عراق تاکید میکنن. هانا کاویانی گزارش میده.
بامداد چهارشنبه در ترکیه خبرگزاری‌های دولتی گزارش دادند یک هلیکوپتر که گفته شده متعلق به ارتش سوریه است، بمب‌های بشکه‌ای را به مناطق مرزی بین دو کشور پرتاب کرده. منطقه‌ای که مخالفان مسلح حکومت دمشق که از حمایت ترکیه برخوردارند در آن مستقر هستند. گزارش رسانه‌های ترکیه حاکی از کشته شدن دست کم دو تن از افراد این نیروهاست. نیروهایی که ترکیه از اواسط تابستان امسال با پشتیبانی نظامی از آنها برگ تازه ای از فعالیتش در سوریه را رقم زده است. فعالیتی که آنطور که مقام‌های ترکیه بارها گفتند برای مبارزه با تروریسم انجام می‌شود. در تعریف این تروریسم هم هر دو گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش و کردهای سوریه می‌گنجند. رجب طیب اردوغان روز چهارشنبه در جریان یک سخنرانی اعلام کرد تلاشی برای ایجاد یک مسیر ترور به گفته او به موازات مرز در جریان است که ترکیه اجازه آن را نخواهد داد. البته روز چهارشنبه فرماندهی عملیات میدانی نیروهای متحد سوریه هم هشدار داد هر گونه پیشروی نظامیان ترکیه به سوی مواضع دولتی سوریه و متحدانش در شمال و شرق حلب با پاسخ قاطع و کوبنده همراه خواهد بود. در آن سوی مرز با ترکیه در شمال سوریه کردها که از حمایت آمریکا هم برخوردارند موفقیت‌های متعددی علیه داعش به دست آورده و تاکنون چندین شهر کردنشین را آزاد کردند. آخرین منطقه منبیج در غرب فرات بود که در تابستان توسط این نیروهای کرد آزاد شد، اما ترکیه این افراد را تروریست می‌داند و می‌خواهد که آنها به شرق فرات عقب نشینی کنند. کشمکشی که به نظر دنیس نتالی محقق ارشد در انستیتوی مطالعات ملی استراتژیک در واشنگتن به این سادگی ها برطرف نخواهد شد.
سالها پیش اولویت ترکیه پیکاکا بوده و هنوز هم هست. همکنون از داعش صحبت می کند. اما مسئله اینجاست که اوضاع سوریه به شدت پیچیده است. تفاوت وضعیت ترکیه در سوریه این است که آن حمایتی که در شمال عراق دارد در سوریه ندارد. گروه‌هایی چون ارتش آزاد سوریه هستند که با اردوغان کار می‌کنند، اما برای من این سوال مطرح است که ترکیه چطور می‌خواهد در چنین وضعیتی در سوریه گیر نکند. اپوزیسیون سوریه به شدت چند دسته است و معلوم نیست چگونه این گروه‌ها می‌خواهند در کنار یکدیگر به عنوان یک نیروی قوی که اردوغان به آن نیاز دارند بایستند. در شمال عراق این نیرو یعنی حزب دموکراتیک کردستان وجود دارد، اما در سوریه این وضعیت نیست. این گروه‌ها در سوریه با هم می‌جنگند. به نظرم کردهای سوریه تا آخر خط برای بخشایی که می‌خواهند مبارزه خواهند کرد و این تنها یک لایه دیگر به وضعیت پیچیده سوریه اضافه خواهد کرد.
ترکیه در این روزها درگیر دو جبهه است. در کنار وضعیتی که در شمال سوریه دارد، نیروی نظامی این کشور وارد شمال عراق هم شده و در اردوگاه بشقه در نزدیکی شهر موصل مدتی است ارتش ترکیه به آموزش نظامی گروه بزرگی از کردها و گروه‌های سنی مشغول است. اقدامی که مورد انتقاد شدید دولت مرکزی در بغداد است که خواستار خروج ترکیه از خاک این کشور شده است. اقدامات آنکارا مورد انتقاد ایران و آمریکا هم قرار گرفته است. ترکیه اما میگوید با هماهنگی منطقه خودمختار کردستان عراق وارد این منطقه شده و آنطور که وزیر خارجه آن کشور روز سه‌شنبه هشدار داد اگر آنکارا حس کند تحولات عراق تهدیدی برای ترکیه به شمار میآید آماده است تا عملیاتی نظامی را در خاک عراق به اجرا درآورد. یکی از موضوعاتی که ترکیه در عراق تهدید به شمار می‌آورد جنگجویان حزب کارگران کردستان پیکاکا هستند که با دولت ترکیه درگیری نظامی دارند و در پایگاه‌هایی در شمال عراق به ویژه در منطقه سنجار مستقرند. اگرچه آنطور که همن سیدی تحلیلگر ساکن بریتانیا می‌گوید مبارزه با داعش یا پیکاکا برای باقی ماندن ترکیه در عراق کافی نیست.
ترکیه با این دو بهانه یا با این دو مصفق نمیتونه که بغداد رو قانع کنه مگر اینکه تعهدی بده در مورد سازندگیش در آینده موصل، تعهدی بده در مورد روابط خوب اقتصادی و سیاسی با بغداد. چند روز پیش هم هیئتی به سرپرستی معاون وزیر خارجه ترکیه به بغداد رفته بود. انگار به نظر من شانس ترکیه در این زمینه بیشتر هست تا اینکه بخواد صرفا با اصرار به مانند سوریه بخواد حضور اون خودش رو در موصل در عراق تحمیل کنه.
اما در واشنگتن دنیس نتالی میگوید موضوع آینده موصل برای ترکیه بسیار تعیین کننده است و آنکارا نمیخواهد این نفوذ را از دست دهد.
ترکیه
ترکیه نفوذ زیادی در این منطقه دارد و تلاش خواهد کرد این نفوذ پا بر جا بماند و مثلا شبه نظامیان مورد حمایت ایران این نفوذ را به خطر نیندازند. اینها همه بازتاب این موضوع است که ترکیه نمیخواهد نفوذش در موسل که فرماندار پیشینش هم مورد حمایت آنکارا بود بعد از پایان این عملیات به خطر بیفتد. این بسیار مهم است که چه گروهی کنترل منطقه را در دست خواهد گرفت، چه کسی کنترل میادین نفتی در بعشیقه را در اختیار خواهد داشت و بعد از داعش چه بر سر موسل خواهد آمد.
پیچیدگی روابط آنکارا با همسایگان جنوبیش در حالی شدت گرفته که 10 روز از آغاز عملیات آزادسازی موسل توسط ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد با حمایت نیروهای هوایی آمریکا می‌گذرد. این عملیات تاکنون موفقیت‌هایی در روستاهای شرق و جنوب موسل به دست آورده و همچنان در جریان است.
علی‌رغم اعتراض‌ها نیروهای ترکیه بر حضور خود در سوریه و عراق تأکید می‌کنند. گزارش هانا کاویانی رو می‌شنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شما شنوندی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
خواستم میگم آقا خامنه‌ای جان مادر دست بردار، اینقدر دشمن نکن بابا. ما دشمن نه، دشمن ما شما این و بیت رهبریه و به اضافه سپاه بازداران. 37 سال ما رو زله کردی دشمن. کجا چه دشمنی؟ دشمن ما شما و سپاه بازدارانی. بس کن.
میخواستم بگم این امام جمعه مشهد قم اصفهان که درباره کنسرت این همه جنجال به راه انداختن، میشود نظرشون را درباره سعید طوسی هم در نماز جمعه بیان کنند؟
آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه، پور محمدی رئیس دادگستری، اژه‌ای، دادستان، همتون کاری میکنین که پرونده مختوم بشه، چون سعید طوسی گفته آبرو همتون رو میبرم.
شهردار تهران آقای قالیباف با دزدی‌های میلیاردی به نام خیریه همسرش مشغول به رفعت اسلامی است. این ارقام فقط رقم‌های کوچیکی است که فاش میشه و فقط خدا میدونه که در بیت رهبری چه غوغایی است.
آقای خامنه‌ای در مورد دزدی‌های هزار میلیاردی خواستید که روزنامه‌ها چیزی ننویسند و برای تجاوز جنسی که واقعاً همه ملت ایران رو ناراحت کرده، شما از آقای سعید طوسی دفاع کردید و نذاشتید که محاکمه بشه و با وقاحت تمام سخنگوی قوه قضایی گفتش که به ضرر شکایت کنندگانه. من نمیدونم چه جمهوریه، فکر میکنم اسمش باید عوض بشه، جمهوری ظلم و جهل و جنایت، نه جمهوری اسلامی.
خدا را شکر میکنیم که پوتین از بمباران کردن سوریه و کشتن خسته شده است. آیا ایشان که خسته شده است، آقای خامنه ای هم راضی هست یا نه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00422112.
خب در ادامه مجله شبانگاهی امشب گزارشی بشنوید از شاهین بشیری درباره قطعنامه اتحادیه اروپا برای گسترش روابط با ایران.
پارلمان اروپا روز 4 آبان ماه با 457 رأی مثبت در برابر 174 رأی منفی قطعنامه پیشنهادی برای عادی‌سازی و گسترش روابط با ایران را تصویب کرد. این قطعنامه توسط ریچارد هویت از اعضای شاخه قانونگذاری اتحادیه اروپا از حزب کارگر انگلیس و متحد نزدیک جرمی کوربین رئیس این حزب تهیه شده و درباره راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران پس از توافق هسته‌ای است. ریچارد هویت در مورد لزوم ایجاد روابط بهتر با ایران چنین امری را به نفع مردم ایران و اروپا دانست و برای حل جنگ‌های منطقه‌ای در سوریه، یمن و سایر مناطق خاورمیانه ضروری توصیفش کرد. وی همچنین گفت گذشته از مباحث اقتصادی، برقراری ارتباط با ایران میتواند برای انجام گفتگوهای حقوق بشری نیز مفید واقع شود. قطعنامه پارلمان اروپا از توسعه تجارت با ایران حمایت می‌کند و از اتحادیه اروپا می‌خواهد تا با دیپلماسی فعال به کاهش تنش میان تهران و ریاض کمک کند. در این قطعنامه همچنین تاکید شده است که توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 دستاوردی مهم برای دیپلماسی چند جانبه و به ویژه دیپلماسی اروپا است. پارلمان اروپا همچنین در این قطعنامه از نتایج مثبت به دست آمده از توافق هسته‌ای، از جمله رشد 43% در روابط تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا در 6 ماهه اول سال 2016 و ارتباط دوباره حدود 30 بانک ایرانی با سوئیفت حمایت کرده است. در بخشی از این قطعنامه آمده است که احترام به حقوق بشر باید در تمامی توافق‌های سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، پیرامون این رویکرد پارلمان اروپا معتقد است:
خب طبیعیه که این قطعنامه نقش مثبتی رو خواهد داشت، دست کم موانع سیاسی برای معامله شرکت‌ها و مؤسسات اتحادیه اروپا با ایران رو برخواهد داشت و اونها رو البته تشویق می‌کنه. منتها این تمام ماجرا نیست، چرا که ما می‌دونیم یک موانعی وجود داره در داخل ایران. ایران مثل هر کشور دیگه، حتی اگر روابطش عادی بشه با کشورهای اتحادیه اروپا، اون موقع است که بنگاه‌های غربی بر اساس مصالح و منافع خودشون و مسائلی که مانند ریسک و به اصطلاح بازدهی سرمایه و فضای کسب و کار وارد میشن. بنابراین اساسا رعایت حقوق بشر در کشورهای مثل ایران بنا به یه معنا نشانه اینه که ریسک سیاسی در اون کشور پایینه، یعنی صرف نظر از مسائل انسان دوستانه و سیاسی، رعایت حقوق بشر یه تضمینیه برای اینکه مراودات تجاری به شکل پایداری ادامه پیدا بکنه.
قطعنامه پارلمان اروپا همچنین از ایران خواسته است که از حجم اعدام‌ها بکاهد. در این قطعنامه به لزوم استفاده از ایران برای حل پرونده‌های بحرانی منطقه مانند سوریه و یمن نیز اشاره شده است. در این گزارش یک بار دیگر به بحث آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران هم اشاره شده و آن را نگران کننده خوانده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی مقیم بن آلمان، در تشریح روابطی که پارلمان اروپا برای اتحادیه اروپا و ایران ترسیم کرده به رادیو فردا می‌گوید:
این قطعنامه پارلمان اروپا آنچنان جنبه تعهدآور نداره و آن مبنای اجرایی خیلی قوی پشتش نیست، با توجه به اینکه مصوبات پارلمان اروپا یک همچین خاصیتی دارن اصولا. ولی در اونجا که کل تلاشی که شده برای این تصویر یه همچین قطعنامه برمیگرده، بذار بگیم که بعد از برجام کلا اروپا خب مایل بوده که هم به لحاظ استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات اقتصادی ایران و اینی که حضور پیدا بکنن شرکت‌های غربی در اقتصاد نسبتاً بکر این کشور، اینی که بتونن سهمی بگیرن در نوسازی اقتصاد و به نوعی از سایر رقبای مثل چین و حتی آمریکا عقب نیفتن، در صورت لازم بوده که در زمینه اقتصادی حدود این موضعشون رو مشخص کنن. اینی که حالا واقعاً چقدر پیگیری بشه راجع به مسائل و چقدر این موارد مربوط به مسئله دموکراسی، مسئله حقوق بشر، مسئله دولت حقوقی، محاکمات عادلانه تر و عدم حمایت از تندروها و گروه های تندرو در منطقه یا مسائل موشکی، اینها چقدر بتونن اروپا خودش رو جا بندازه یا اون مسائل اقتصادی زیاد دست بالا رو پیدا نکنن، منافع اقتصادی که اینها قربانی بشن، اینها رو باید در عمل دید. ضمن اینی که آنچنان به توجه تجربه نباید خوشبین بود که در این زمینه ها کاری پیش بره.
واکنش ایران به قطعنامه پارلمان اروپا از دو جنبه برخوردار بوده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از اروپا خواست بدون ملاحظات سیاسی و جار و جنجال‌های تبلیغاتی سو اقدام به تدوین راهکارهایی مشخص برای توسعه و تعمیق روابط کند. بهرام قاسمی در این زمینه گفت این موضوع حاکی از اراده مثبت این نهاد اروپایی برای گسترش و تعمیق مناسبات دو جانبه در تمامی ابعاد با ایران است. با این حال افرادی چون محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت در قطعنامه پارلمان اروپا اشکالات زیادی می‌بیند، چرا که به باور وی حتی در حوزه تجاری نیز به ایران به عنوان محل فروش کالاهای اروپایی نگاه شده است. لاریجانی افزود در موضوع حقوق بشر هم آنها صلاحیت ندارند بگویند که ایران باید خود را اصلاح کند، در حالی که آنها مملو از خشونت و نقض حقوق بشرند.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید درباره قطعنامه اتحادیه اروپا برای گسترش روابط با ایران. شما میتونید تازه ترین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت ما هم دنبال کنید. اما اکنون همکاران هم گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق روز چهارشنبه از مجلس این کشور خواسته در قانون ممنوعیت مشروبات الکلی که چند روز پیش تصویب شد تجدید نظر کنه. رئیس جمهوری عراق در بیانیه خودش خواهان تجدید نظر در این قانون شده، به شکلی که حقوق و آزادی‌های شهروندان از ادیان و اعتقادات گوناگون رو محترم شمرده بشه. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که بر پایه گزارشی که اداره کل آگاهی و جنایی آلمان منتشر کرده طی 9 ماه و نیم گذشته، حمله به پناهجویان و آتش زدن خانه‌های اونها به اندازه‌ای شدت گرفته که تاکنون بی سابقه بوده. در این گزارش به حدود 800 مورد از این گونه موارد خشونت‌آمیز اشاره شده که از جمله 61 مورد منجر به آتش‌سوزی خانه‌های پناهجویان شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
اداره کل آگاهی و جنایی آلمان در تازه ترین گزارش خود تصویر نگران کننده ای از اعمال انواع و اقسام خشونت و بدرفتاری علیه متقاضیان پناهندگی در این کشور ارائه کرده. بر پایه این گزارش رسمی در 9 ماه و نیم گذشته 797 مورد حمله به پناهجویان در خیابان و همچنین به آتش کشیدن مراکز مسکونی آنها صورت گرفته که اگرچه تلفات جانی به همراه نداشته ولی خسارات مالی هنگفتی بر جا گذاشته. اکثر 61 مورد حمله به خانه‌های پناهجویی که منجر به آتش گرفتن کامل و یا بخشی از این گونه مکان‌ها شده، مراکزی بودند که مقام‌های مسئول برای اسکان پناهجویان تازه وارد به آلمان آماده می‌کردند. در گزارش اداره کل آگاهی و جنایی آلمان همچنین آمده 320 مورد از این گونه آتش سوزی‌ها به ساختمان‌های مسکونی پناهجویان خسارت وارد کرده. افزون بر این در 4 مورد از این جرائم هم حمله کنندگان از مواد منفجره استفاده کردند. در این گزارش از 180 مورد جرائم تبلیغاتی و 137 عمل خلاف قانون به عنوان خشونت آشکار علیه پناهجویان هم به سطح رسیده. حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین در گفتگو با رادیو فردا با تکیه بر گزارش کارشناسان آلمانی میگوید که آتش زدن خانه‌های پناهجویان، خشونت و بدرفتاری علیه آنها در شرق آلمان بیش از غرب این کشور است.
اول باید گفت که این حملات به هایم‌ها یا کمپ‌های پناهندگی یا جاهایی که پناهنده‌ها زندگی می‌کنند در همه جای آلمانه، ولی نسبت به جمعیت در شرق آلمان به خیلی بیشتره. به نظر بسیاری از متخصصین رویه مدارا و رویه تعامل با دیگری در شرق آلمان هنوز مانند بسیاری از استانهای غرب آلمان جا نیفتاده، با وجودی که اگر از نظر سرانه و جمعیت نگاه بکنیم تعداد خارجی ها یا پناهجویان در شرق آلمان واقعا خیلی کمتر از استانهای غرب آلمانه. مثلا میبینیم که ترس اونها از خارجی ها یا پناهجویان به طور باور نکردنی و بعضی وقتا اقرارآمیزی زیاده. به نظر بسیاری از متخصصین این سیاست های ضد پناهجویی در استانهای شرق آلمان، این سطح از خشونت لخت به صورت آتش زدن به جایی که پناهنده ها زندگی می کنند یا حمله کردن به پناهنده ها در استانهای شرق آلمان، یک جوری اعلان خودش رو از دست داده.
حمید نوذری در ادامه گفتگو با استناد به گزارش تازه اداره کل آگاهی و جنایی آلمان می‌افزاید اکثر عملیات خشونت‌آمیز علیه پناهجویان و مراکز مسکونی آنها از طرف گروه‌های راست افراطی و بعضن کسانی صورت گرفته که خارجی ستیزند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما شنونده یه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. میتونید گزارشی مختلف رو در وبسایت ما هم دنبال کنید. همکنون گزارشی منتشر کردن همکارانم مبنی بر اینکه احمد حکیمی پور عضو شورای شهر تهران خبر داده که به اتهام دادن نامه سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری املاک شهرداری تهران به یاشار سلطانی، مدیر مسئول وبسایت معماری نیوز، به دادسرا احضار شده. یاشار سلطانی به خاطر افشای واگذاری املاک شهرداری تهران از 27 شهریور ماه در بازداشت به سر می‌برد. اگر تمایل دارید متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. از اینکه تا این لحظه با ما بودید، من وحید پورساد از شما تشکر و قدردانی می‌کنم.